بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وآله. اللهم صل على محمد وآله. خب، بحث ما در ارتباط با جنبندی فرمایشات محدث کاشانی و محدث سبزواری صاحب کفایه با توضیحاتی که حضرت آقا هم ظله العالی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن به اینجا رسید که اولا به نظر این دو بزرگوار محدث کاشانی قائل به انکار حرمت فی الجمله قنا نیست و حمل روایات رو بر قناع متعارف معهود در مجالس بنی الامیه و بنی العباس را به معنای انکار حرمت ذاتی قنا نمیدانه، منتها اعتقاد داره که حرمت قنا فی الجمله است، نه اینکه ما برای حرمت قنا اطلاقی داشته باشیم. تا خروج مواردی از این حرمت نیاز به تخصیص داشته باشه، نه، این خروج تخصصیه و لذا ما میتونیم قناع را با حفظ قناع بودن، قناع محلل و قناع محرم بدانیم. جنبندی هر دو فقیه بزرگوار، حضرت امام و حضرت آقا، از مجموع عبارات محقق در واقع سبزواری صاحب کفایت الاحکام و محدث فیض کاشانی در وافی اینه و البته بعضی دیگه از فقها هم این فتوا رو دادن، منتها امام رضوان الله تعالی علیه اضافه می کردن که دلیلی که محدث کاشانی بهش استدلال کرده اگر به معنای انصراف ادله باشه به قناع معهود متعارف در اون زمان، ایشون باید ملتزم بشه به فتوای به انکار حرمت ذاتی قناع، یعنی اون چه که مشهور با بسیاری از فقها به اینا دو بزرگوار نسبت میدن بی جا نیست، ولو ظاهر عبارت و فتوای اونا این نیست. قرار شد در این رابطه عبارات شیخ اعظم هم دیده بشه، چون بالاخره کلام شیخ در مکاسب در این رابطه یک نوع موضوعیتی داره. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در ادامه عباراتی که ازش خوندیم و تحلیل کردیم، خب فرمایش فرمودن ما قناع لهوی رو محرم میدانیم و در واقع قناع رو کیفیتی در صوت میدانیم، ولی خب این کیفیت در صوت علت حرمتش لهوی بودن و البته این لهوی بودن در مطلق قناع، یعنی اون صوت در واقع مطرب و مشتمل علی ترجیع و اطراب وجود داره، این فتوای شیخ. بعدم ادامه میدن که مرجع در لحب عرفه، حاکم به تحقق این لحب وجدانه که اینا را قبلا خوندیم، و بعد هم اشاره میکنن که البته لحب ها مناشه مختلفی داره، یک منشأش قناعه یعنی کیفیت صوته، یک منشأش هم ممکنه ماده باطله باشه، یک منشأش ممکنه خلاصه محرماتی باشه که در اون مجلس به قناع اضافه میشه، یعنی فتوای شیخی. ولذا فرقی وجود نداره که ما قناع رو در کلام حق به کار ببریم یا کلام باطل، بلکه وقتی در کلام حق به کار میبریم مانند قرائت قرآن یا دعا و مراثی، این لا اشکال فی حرمتها، حرمتش قطعیه، و لا فی تضاعف عقابها، و عقابش بیشتره، چون هم معصیت به خاطر قنا بودن و هم اینکه در مقام طاعت شما داری معصیت میکنی و استخفافی به مقربت داری، یعنی اون چه که داری قرائت میکنی که قرآنه اونو هم داری تخفیفش میدی، استخفاف میدی، یا روزه رو و مراثی رو مثلا. بعدم جناب شیخ یه مقدمه ای از همینجا وارد یه مقدمه ای میشه که بله اینا از تسویلات شیطانه که گاهی وقتا آدم رو بادار میکنه قنا را، یعنی اون صوت لهوی مشتمل على ترجیع و اعتراب را در ماده حق به کار ببره. و بعد هم خلاصه گاهی وقتا به قول شیخ فلانی که داره این کار میکنه ممکنه گریهش هم بگیره، فکر کنه که داره به خاطر مثلا روزه اهل بیت گریه میکنه، در صورتی که نه، اینها قناع لحظیه و این قناع لحظی حرامه و عقابش هم بیشتره. بعد هم توضیحات جناب شیخ میدن که بعد میفرمان که از همین جاست که یه شبهه‌ای در ازمنه متأخره به وجود آمده که بعضی‌ها در اصل حکم قناع تردید کردن، که محدث کاشانی و محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام به اشاره میکنه. بعضی‌ها در موضوع شک کردن که حالا موضوع چیه در قناع مثلا. بعضی‌ها نه، در حکم موضوع تردید ندارن، تخصیصی میزنن در حرمت قناع که مشهور تقریبا اینطورن و از حرمت قناع مستثنیاتی را مثل قناع در عروسی ها را تخصیص میزنن. بعد از همینجا که تردید در حکم قناع مطرحه و اما الاول فلعنه حکی عن المحدث کاشانی، این مطلب محدث کاشانی را ارائه میکنه. محدث کار از محدث کاشانی حکایت شده که در واقع خص الحرام من به مشتمل علا محرم من خارج، همون حرفی رو که خیلی مشهوره و نسبت دادن به محدث کاشانی، جناب شیخ این رو بیان میکنن که محدث کاشانی در واقع داره میگه کدوم قناع محرمه؟ قناعی که مشتمل علا محرم من خارج، مثل لعب بالآلات لعب و دخول الرجال و کلام بالباطل و الا فهو فی نفسه غیر محرمه. یعنی برداشت شیخ هم اینه، متعالی با توضیحی که امام ارجاع دادن به کلام شیخ که بهترین نوع برخورد برخورد برهانی است که شیخ با کلام محدث کاشانی داشته. و المحکی من کلامی فی الوافی، شیخ حکایت میکنه کلام محدث رو در وافی که بعد ذکر اخباری که یعطی بعضها قال، محدث کاشانی به طوری فرموده یز هر من مجموع الاخبار الوارده اختصاص و حرمت القناع، از اخبار اینطوری به دست میاد که حرمت قناع اختصاص پیدا میکنه به قناعی که ذمائم محرم داره. حالا قناع و حرمت قناع و ما یتعلق به، اگر قناع حرام بود اجرتی که بر تعلیم قناع گرفته میشم خلاصه اکل مال به باطل دیگه، تعلیم و استماع و بیع و شراء بالاخره همه احکامی که قبل ابتدای بحث عرض کردیم، چون بحث مکاسب محرمه از این بابته که ما باید تکلیف و حکم قناع رو بدانیم تا بعد کسب از طریق قناع رو تعیین تکلیف کنیم. محدث کاشانی میفرماد که تمام اینا از روایات به دست میاد که حرمتش به خاطر به ماکان علی نحو المتعارف فی زمن الخلفاء. اگر اون نحو معهود متعارف زمان خلفا باشه، خب اونجا چی بوده؟ من دخول رجال، خب علیهن رجال بر زنها داخل می شدن و تکلمهن بالباطل و لعبهن بالملاهی، شروع می کردن لعب و لهو و دخول و خلاصه تلذذهای شهوانی مختلف که اینها در اون مجالس موجود بوده. بعد هم ایشون از بعضی از روایات که در واقع خواستن این نکته را مبنا قرار بدن که اون قناعی محرمه که این اتفاقات درش میفته استفاده میکنه، و اما بقیهش که این طور نباشه الا انقال و الا حضا فلا بس به تقنی بالاشعار المتزمنه لذکر جنت و نار. بنابراین اگر تقنی صورت گرفت قناع بود ولی اینا توش نبود اشکالی نداره، الا دار القرار و همین تعابیری که خوندیم دیروز هم از بعضی از عبارات محدث کاشان، کما اشیر الیه فی حدیث الفقیه بقوله فذکرت کل جنه، اون قناعی که تو را به یاد بهشت بندازه و ذالک لان هازا کله ذکر الله و ربما تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم، که اشاره به آیه شریفه داره. بس محدث کاشانی اشاره میکنه که بالجمله فلا یخوا علی اهل الهجا، اونایی که اهل عقلن دقت که بکنن میتونن تمیز بدن قناع باطل رو از قناع حق. قناع باطل قناعی است که منظم شده به این قناع محرماتی، قناع حق قناعی است که منظم نشده به او محرماتی. جناب شیخ، حالا جنبندیش رو عرض کنم که طول نکشه، جناب شیخ میفرماد که انصاف مطلب اینه، بعضی از بخشای کلام ایشون میتونه حمل بشه بر کلام ما، که ما هم گفتیم قناع حرمتش به خاطر لحوی بودنه. اگر محدث کاشانی بخواد منشأ حرمت قناع را لحوی بودن و لحون اهل فسوق و اسیان بدون، خب میشه فتوای ما، داره منشأ حرمت رو تحلیل میکنه. بعضی از عباراتش رو میشه بر این حمل کرد، بعضی از عباراتش نه، قابل حمل بر این نیست. بعضی از عباراتش که انه تفصیل در این داره که اصلا قناع حرمت فی نفسش محل اشکاله، و به تعبیر شیخ تعبیر قشنگی میکنه که بعضی از عبارات ایشون ناظر به این است که چرا شما اطلاق حرمت قناع رو قائلید. شیخ تحلیلش اینه که اگر کسی بگه قناع اطلاق نداره حرمتش، یا به این جهته که این موارد را قناع نمیدانه، مثلا مطلق صوت حسن رو حرام نمیدونه به اطلاقه، یا به این دلیله که اینها را قناع میدانه و حرام نیستن، شیخ معتقد اگر کسی خواست اطلاق رو اینطور انکار کنه، این معناش اینه که حرمت نفسی قناع را انکار کرده. خیلی دقیق شیخ، تحلیل شیخ تحلیل دقیقیه، که امام رضوان الله تعالی علیه دیروز دیدیم ارجاع میداد به شیخ. حالا اختلاف ما با اون بیانی که از آقا داشتن سر اینه که حالا ببینیم اینجا حق و باید به مثل امام و شیخ بدیم، حق و به آقا بدیم. ببین تعبیرشون ایشون اینجا اینه، عبارت شیخ عبارت زیبا و دقیقی است. خلاصه علی ای حال، شیخ مسئله مهمش اینه که ما ببینیم اینا دنبال چی هست. دنبال این هست که بگن حرمت قناع اطلاق نداره. شیخ میگه معنای انکار اطلاق حرمت قناع انکار حرمت نفسی قناع، یا معناش اینه که نه، موضوع رو قناع نگرفتن، موضوع رو صوت حسن گرفتن، بعد خواستن قناع در واقع در قرائت قرآن یا مراثی و ادعیه را خارج کنن. تخصصا چی میخوان بگن؟ خلاصه مسئله جالب و مهمی که جناب شیخ خلاصه حرفش اینه، میگه اگر با صوت حسن کار کنن لا عبدالن احدن یفتی به اطلاق حرمت صوت الحسن، کسی جمعی فتوایی نداده که اینا بخوان رو اطلاقش درگیر بشن. مشهور فتواشون اطلاق حرمت چیزیست که اسمش قناعه، قناع یعنی اون کیفیتی که مشتمل علی ترجیع و اعترابه. پس ما چاره ای نداریم، باید از محدث فیض کاشانی سوال کنیم شما دارید چی رو تحلیل میکنید، چی رو تفسیر میدید؟ بخواید در صوت حسن تفسیر در حکم بدید که این قائل نداره، که کسی قائل نیست چنین هر صوت حسنی حرامه، ابدا اینطوری نیست. اگر میخواید تفصیلی در قنا بدید، تفصیل در قنا با حفظ قنا بودنش، یعنی انکار حرمت ذاتی قنا. چون ما نمیتونیم تصور بکنیم قنایی را که اون قنا قنا باشه، یعنی صوت مشتمل علی ترجیع و اعتراب باشه اما حرمت توش نباشه، چون این صوت مشتمل علی اعتراب لحنی قطعاً. این خلاصه حرف شیخ اینه. بعدم میگه به نظر من بهتره که ما بگیم ایشون تو موضوع تفصیل داده نه تو حکم، چون تفصیل در حکم به معنای انکار حرمت ذاتی قناع، و این لا یلیق به شأن محدث کاشانی یا محقق سبزواری در کفایت الاحکام. این فرمایش جناب شیخه. حالا عبارات شیخ عبارات خوبی است که خوبه تأمل و دقت، چون امام هم با دقت انصافا ارجاع داده به اینکه خوبه ما به برهان شیخ اینجا تمسک کنیم، یعنی از یه طرف اقرار بکنیم که بعضی از عبارات مهندس کاشانی ظاهر در واقع انکار حرمت ذاتی قناعه، به خاطر اینکه مهندس کاشانی خواسته تفسیر در اطلاق حرمت بده که تفسیر در اطلاق حرمت معناش اینه که من برای خود قناع حرمت قائل نباشم تا بتونم تفسیر بدم، بگم قناع محرم دارم و قناع غیر محرم از باب اینکه خود قناع فی ذاته حرام نیست. بعضی از عبارات مهندس کاشانی نه، تفسیر تو موضوعه، یعنی موضوع رو ببرم سر صوت حسن، بعد بگم صوت حسن در قرائت قرآن و در مراسی و ادعیه اشکالی نداره، اما صوت حسن در بعضی از مجالسی که محرماتی به زمینه میشه محل اشکاله. بله، و خلاصه تعبیری که خلاصه عبارت جناب شیخه اینه که به نظر من و بالجمله فنسبت الخلاف اله فی معنى القناع اولا من نسبت تفصیل اله، بل ظاهر اکثر کلمات المهندس الکاشانی ایسن ذالک، لانه فی مقام نفی تحریم عن صوت الحسن المذکر امور الاخره. نعم بعض کلماتهما، بله بعضی از کلمات محدث کاشانی یا محقق سبزپاری صاحب کفایت الاحکام، ظاهرتون فی ما نصب الیه ما من التفصیل، ظاهره در اینه که اینا خواستن بگن نه، صوت لحنی دو جوره، صوت محرم و صوت محلل، الذی هو عند التأمل لیس تفصیلا، عند التأمل تفصیل نیست، بل قولا به اطلاق جواز القناع، چون دیگه در واقع نمیشه کسی بگه من صوت رو لحوی میدانم اما حلال میدونم در قرائت قرآن، این دیگه معناش اینه که پس خود صوت لحوی فی نفس حرمت نداره، ماده باطلش حرامه مثلا، یا دخول رجال علی النسائش حرامه، و انه لا حرمت فیه اصلا و انما الحرام ما یقترن به من المحرمات. امام رضوان الله تعالی علیه فکر به نظر بیرسه این دقت شیخ رو محل سوال قرار داده و ما عمدن اینو نقل کردیم برای جامعه قنا که شیخ داره میگه اینا نمیتونن تفصیل تو موضوع بدن، باید تفصیل در موضوع به معنی تفصیل در موضوع تفصیل در قناع به معنای صوت لحوی، معناش فتوا به عدم حرمت ذاتی قناعه و حرمت رو به ملزمات قنا دادنه. مگر آن که ما بگیم اصلا قنا پیش اینا صوت لحوی نیست، صوت حسن. خب بله اگه صوت حسن باشه اصلا چنین حرمتی کسی برای صوت حسن قائل نیست، و لذا جناب شیخ اون اشکالی که حضرت آقا به شیخ میگیرن تو این فضاست. شیخ میخواد بگه من اگر گفتم قناع در عروسی مستثناست، قناع در عروسی صوت لحویه، قناعه، ولی مستثناس یعنی تخصیص در حکم میزنم. اگر لذا جناب شیخ میخواد بگه ببین ما مبنا رو باید درست کنی، بله اگر کسی آمد در قنا اصلا معنای قنا رو صوت لحوی ندید، معنای قنا رو صوت حسن دید، معنای قنا رو اونی دید که آقا فرمودن آواز، اشکال نداره، اون موقع لحف میشه قید زائده بر اصل موضوع. خیلی خوب باید ببینیم در مثلا عروسی ها و اعراس آیا لحف تحقق پیدا میکنه یا اصلا لحفی وجود نداره که خروج بشه تخصصی نتخصیصی. این اون نکته مهمی بود که ما میخواستیم تو جنبندی از زبان شیخ و زبان مشهوری که حرمت ذاتی برای عنوان قنا قائلن در بیاریم، و تحصل از جمیع این نکاتی که در زیل فرمایش محقق کاشانی، مهندس کاشانی و محقق سبزواری صاحب کفایی گفته شد، این که ما باید جامع معنای قنا رو در بیاریم، ببینیم تو جامع معنای قنا چه فتوا میدیم. آیا جامع معنای قنا رو درش لحویت میبینی یا در جامع معنای قنا لحو نمیبینی؟ یعنی خلاصه فرمایش قشنگ شیخه، اگه لحو ندیدیم اون موقع فرمایش محدث کاشانی محقق سبزواری بسیار بسیار فرمایش خوبیه. اگر توش لحب دیدیم که ما میبینیم و فتوا دادیم بهش، اون موقع نمیتونیم زیر بار این فرمایش بریم و ناگزیریم به گردن اینا بذاریم انکار حرمت ذاتی قنا را. اباب رضوان الله تعالی علیه همین جنبندی رو داره، نمیخواد بگه اونا فتواشون اینه، نه، میخواد بگه مجبورن ملتزم به این باشن به دلیل استدلال به انصراف ادله. ما انصراف ادله را قبول نداریم. یک، در مفهوم قناص لحویت رو معتبر میدانیم. دو، به این معنا که حالا بعدا میگیم تو جامعه، لذا زیر بار فتوای این محدث کاشانی و محقق سبزواری در کفایه نمیریم. سه، سرنوشت این بس باید با تصویر جامعه مطرح میشه. جمله آخرم که امروز عرض کنم تا انشالله جنبندیش کنیم نهایتا، اینه که حالا امام که فتواش در مکاسب محرمه این بوده، اواخر عمر شریفشون که قناع این موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو حلال دونستن، چه کار کردن؟ آیا تخصیص دادن در موضوع و شد فرمایش محدث کاشانی یا نه؟ اونو از مستثنیات دونستن، مثل استثنایی که مثلا در قناع اعراض وجود داره. و اگر مستثنیات دلیل میخواد، اگه تخصیص در موضوع بزنن، اشکالی که خودشون به فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه ما گرفتن به خودشون وارد میاد. لذا حضرت آقا دام ظله العالی تلاشی میخوان بکنن که فتوای امام رضوان الله تعالی علیه رو برگردونن به اینکه موضوع قناع از نظر ایشون عوض شده، تا انشالله توضیحش رو جلسه پایانی این بحث موضوع و تبیین جامعه انشالله جلسه بعد ارائه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.